الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبل از تعطیلات محرم ما بحثمون رسید به ادله وجوب حج از قرآن، که ببینیم در قرآن کریم چند آیه دلالت بر وجوب حج داره. سه آیه رو تا به حال مورد بحث قرار دادیم. آیه چهارم آیه است که در سوره مبارکه الزاریات هست. خدای تبارک و تعالی می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. خب ما باشیم و ظاهر آیه شریفه اصلا ارتباطی به مسئله حج نداره. آیه امر میکند به فرار به سوی خدا. در مجمع البیان اونجا میگوید که این فتر رو فحربو من عقاب الله الی رحمته و ثوابه، از عقاب خدا به رحمت خدا فرار کنی. به اخلاص العبادت له، عبادت رو برای خدا خالصانه انجام بدی، که خب خیلی تعبیر اخلاقی و تربیتیه، بسیار خوبیه که انسان دائما باید از عقاب خدا به رحمت خدا فرار کنه، با سرعت خودش رو از دایره عقاب خارج کنه و در دایره رحمت و ثواب قرار بده. و راهش هم اخلاصه، به اخلاص عبادت الله. باز می‌فرماید مرحوم طبرسی در مجمع البیان و قیل ففروا الالله به ترک جمیع ما یشغلکم عن طاعته و یقطعکم عما امرکم به. جمیع اونجی شما را از طاعت خدا باز می‌داره او رو ترکش کنید، ترک جمیع گناهان. اصلا ففروا الالله یعنی ترک کنید جمیع گناهان رو، که اساساً با توجه به این انی لکم نذیرون، منذر بودن خود رسول خدا مورد توجه قرار گرفته، این ظهور در همین لزوم ترک محرمات داره. ففر رو الالله یعنی از حرام فرار کنید، ترک کنید محرمات الهیه را. این ظاهر عرض میکنم که آیه شریف است. مرحوم آقای طباطبایی باز ایشون میفرمایند که فالمراد بالفرار الالله الانقطاع الی من الکفر والعقاب الذي يستتبعه بالإيمان به تعالى وحده واتخاذه إلها معبودا لا شريك له. فر إلى الله انقطاع به خدا از کفر و عقابه، و فقط به خدا ایمان داشته باشید و او رو فقط معبود قرار بدید، اتخاذ کنید خدا رو به عنوان معبود فقط که لا شریک له. خب این مطلب عرض میکنم که از این فرو الله فهمیده نمیشه. فرار کنید به سوی خدا. این از کجاش انقطاع الله و اینکه ما غیر از خدا هیچ معبود دیگری نداشته باشیم. و خب اتفاقا اینشون همین چون آمدن این فرو الله رو به معنای انقطاع الله معنا کردن، بعد میفرمان ولا تجعلوا مع الله اله آخر که تفسیر لقوله تعالی ففروا الله. چطور تفسیر برای اینه؟ ما نفهمیدیم. ظاهرش این است که ففروا الله، فروا الله یعنی ترک همه محرمات، فرار کنیم از غیر خدا به خدا. حالا این من غیر الله الله رو ما میتونیم اینجا بگیم در تقدیر وجود داره، ففروا من غیر الله الله، اون وقت ظهور یا کنایه از این است که همه محرمات ترک کنیم. این که ما بگیم فقط خدا رو معبود قرار بدیم ولا شریک له، بعدم ولا تجعلوا مع الله اله آخر رو بگیم، تفسیر و تکرار و تأکید برای اون خواهد شد. این خلاف ظاهره. این فکر روح الله همین است که مرحوم طبرسی هم فرموده فهره بو من عقاب الله الى رحمته، یا فر رو به ترک جمیع ما یشغل و من طاقته، که حالا یک اشکالی هم به مرحوم طبرسی هست که این مطلب دوم هم مطلب اوله، این به عنوان این که قیله یک معنای دومی بخواد باشه نیست. معنای اول فهره بود یا فهره بود لن اقاب الله الى رحمته با ترک جمیع ما یشکار و من طاعته یکیه. پس ببینید ما باشیم و ظاهر آیه شریفه، ظاهر آیه شریفه این است که ترک کنید همه محرمات را، ففر رو الالله، هرچه که موجب عقابه، موجب جدا شدن از خدا، ازش جدا بشید و برید به سوی خدا. حالا چه بیان مرحوم آقای طباطبایی قدس سره رو بپذیریم یا نه، که به نظر ما مشکل این بیان رو ما بخواییم از آیه داشته باشیم و خود ایشون هم توجه داشتن و لذا فرمودن آیه بعد که ولا تجعلوا مع الله اله آخر هست، این تفسیر برای اینه، در حالی که او خودش یک مطلب مستقلیه. خب این ظاهر و اجمالی از ظاهر آیه. اصلا آیه دلالت بر انجام یک واجب نداره. آیه ظهور اولی در ترک داره، فرار. این ماده فرار این ظهور روشنی داره در اونجه که موجب عقابه، یعنی گناهان. دیگه خود واجبات رو دلالت نداره. ففروا الله رو مثلا نمیتونیم بیم بگیم آقا این دلالت داره برای اینکه واجبات رو شما انجام بدیم، تا چه برسه به اینکه بگیم حج رو انجام بدیم. پس خود ظاهر آیه به نفسه ها دلالتی بر بحث حج نداره، اما چند تا روایت در اینجا وجود داره که این روایات آمدن این فرو الالله رو تفسیر کردن ای حجو الالله. در بعضی از روایات حجو الى بیت الله، در بعضی از روایات دیگه. لذا ما باید این روایات رو اینجا عرض می شود مورد توجه قرار بدیم، ببینیم از روایات چی استفاده می شه. عرض می کنم روایات یک روایت که مرحوم صدوق در من لا یحزن جلد دوم صفحه 130 آورده، اونجا عرض میکنم. از این روایت هم در فقیه آورده، هم در علل الشرعی آورده، هم در امالی آورده، در همه کتاباش آورده. زید بن علی عن ابی، در این روایت که حالا سندش من بررسی خواهیم کرد، میگوید و معنا قوله عز و جل ففروا الالله، یعنی حجوا الى بیت الله. در این روایت، حالا سندش رو عرض کنیم، سند این روایت عرض می شود که درش یک شخصی هست به نام حسین ابن الوان. حسین ابن الوان زیدی مسلکه و خب زیدی بودن که مانعیتی نداره در اعتبار حدیث، اما اینکه حالا آیا خودش توصیف شده یا توصیف نشده، یک عبارتی رو نجاشی داره، این عبارت یه مقدار درش اجمال وجود داره. نجاشی میگه که الحسین ابن الوان الکلبی مولاهم کوفیون آمیون و اخوه الحسن یکنا ابا محمد سگتون روی عن ابی عبدالله علیه السلام. بحث در این است که این سگتون رو که نجاشی در اینجا آورده مربوط این اخوه الحسن است که مرحوم تستری در قاموس رجال میگه این سقتون همونطور که یکنا ابا محمدش مربوط به حسن هست، سقتونش اینم مربوط به حسن هست. این نجاشی حسین ابن الوان رو توصیف نکرده، حسن ابن الوان رو توصیف کرده. مرحوم آقای خویی در معجم و رجال الحدیث در جلد پنجم صفحه 376 میگن این سقتون مربوط به حسین هست، چون نجاشی داره شرح حال حسین ابن الوان رو ذکر میکنه. این و اخوه الحسن یکنا ابا محمد به عنوان جمله معترضه ذکر کرده و به نظر ما هم حق با مرحوم آقای خوییه. یعنی وقتی میگه الحسین ابن الوان الکلبی، بعد میرسه به این که و اخوه الحسن یکنا ابا محمد، یعنی بدونید حسن ابن الوان رو گاهی اوقات ابا محمد کنیه‌اش رو میارن. ابا محمد کنیه حسین ابن الوان نیست، کنیه حسن ابن الوانه. این رو میگه بعد میفرماد ثقتون، داره توصیف میکنه خود حسین ابن الوان رو. لذا ظهور روشنی داره و مرحوم تستری در قاموس الرجال تعجبه چطور این ثقتون رو آورده مربوط به حسن قرار داده. علاوه بر این، راه‌های دیگه‌ای هم برای توصیف حسین ابن الوان وجود داره. عرض می‌شود که در بعضی از عبارات اینطور آمده ان الحسن ابن عقده، این تعبیر رو داره، ان الحسن کان اوسط من اخی و احمد عند اصحابنا، حسن از اخیه که حسینه و از احمد عند اصحابنا اوثقه. خب وقتی حسن اوثقه، معناش هست که خود حسین چیه؟ موثوقه، موثقه. پس اینم خودش یه توصیفه دیگه، هم نجاشی حسین ابن الوان رو توصیف کرده و هم ابن عقده توصیف کرده. حالا دیگه اینجا اگر کسی بیاد بگه این عند اصحابنا، شاید مراد اصحاب زیدیه باشه، چون خود ابن عقدم زیدیه، اینا دیگه خیلی قابل اعتنا نیست. حالا زیدی هم باشه، عند اصحاب زیدیه هم باشه، اینا لطمه به توصیرش نمیزنه. لذا حسین ابن الوان توصیر داره این سند روایت صدوق در من لا یحزن معتبره. خب حالا بریم سراغ دلالت. در دلالت میگه فقر روح الله یعنی رجوع الى بیت الله، یا بنیه ان الکعبه بیت الله فمن حج بیت الله فقد قصد الى الله. بعد استدلال هم در روایت میاد که خب اگر مراد حج به بیت الله، چرا خدا میفرماد فروا الى الله؟ میفرماد کسی که حج بیت الله رو میکنه قصد کرده خود خدا را، فقط قصد الى الله. خب این یه روایت که به نظر ما سندش درست هست و قابل قبوله. اما روایت دیگه، روایتی است که در کافی جلد چهارم صفحه 256 آمده، در وسائل شیعه در اونجا ذکر کرده روایت رو. عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان محمد ابن سنان ان ابل جارود ان ابی جعفر علیه السلام قال ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين قال هجوا الى الله عز وجل. در این روایت ابوالجارود زیاد ابن منذر از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که فروا الى الله یعنی هجوا الى الله. اینجا یه کلمه بیت الله و اینام نداره، تو اون روایت صدوق داشت هجو الى بیت الله، اینجا داره هجو الى الله. و کلینی این روایت در باب فضل الحج و العمره و ثوابهما اونجا ذکر کرده این روایت رو. خب حالا بحث در این است که این روایت رو آیا میتونیم قبول کنیم یا نه. این روایت از جهت دلالت مشکلی نداره، هجو الالله، اصلا فرو رو هم هجو معنا کرده. منتها مشکلی که در این روایت وجود داره بحث سندی روایته. در این روایت یکی خود ابوالجارود محل بحث زیاد ابن منذر، یکی هم محمد ابن سنان. من راجع به ابوالجارود چند جمله را عرض بکنم. ببینید ابوالجارود زیاد ابن منذر از اصحاب امام باقر علیه السلام بوده و نشد حالا من این رو احصا کنم، شما خودتون این رو بررسی بکنید. به نظر من روایاتی هم که از امام باقر علیه السلام نقل میکنه لعل بیشتر از روایاتی که از امام صادق نقل میکنه. بعد از امام باقر شده از اصحاب امام صادق علیه السلام، بعد قضیه زید مطرح شده، تغییر مذهب داده، شده زیدی، و حالا این تا اینجاش مسلمه. شما برید نجاشی راجع به ابوالجارود میگه ابوالجارود الحمدانی الخارفی. حالا تو بعضی از کتاب ها خارقیه، خارقی غلطه، خارف یک ارزت قرایی و بندهی بوده یا قبیلهی بوده از حمدان. الاعما ابوالجارود کور به دنیا آمد، خود ابوالجارود هم به بعضی از افراد گفته که من از وقتی به دنیا آمدم کور بودم و دنیا رو هیچگاه ندیدم. من اصحاب ابی جعفر علیه السلام و روان ابی عبدالله علیه السلام و تغیر لما خرج زید، وقتی قیام زید مطرح شد این تغییر مذهب داد. تا همینجا نجاشی مطرح میکنه. شیخ طوسی میگوید زیدی المذهب، یعنی اولا ابوالجارود مذهب امامیه رو نداره، جزء دوازده امامی نیست، زیدیه. و الیه تنسب الزیدیه الجارودیه. خب میدونید زیدیه چند فرقه هستن؟ سه فرقه هستن: جارودیه، سلیمانیه، بطریه. که البته اینا هر کدومشون اعتقادات خاصی دارن، بعضیشون قائل به کفر عثمان بودن، بعضیشون قائل به کفر عثمان نبودن، بعضی هم گفتن هر کسی امامت امیرالمومنین رو انکار کنه کافره، بعضیشون این حرف رو قبول نداشتن. تو حالا ملل و نهل شهرستانی رو ببینید، اونجا این دستجات زیدیه رو مطرح میکنه، سلیمانیه بودن، جارودیه بودن و بطریه. اون وقت رئیس این جارودیه همین زیاد ابن منذر ابوالجاروده. شیخ طوسی میگه لهو اصلون و لهو کتاب و تفسیر و الکشی روایات تدل علی ضعفه. بعد میگوید که کشی روایاتی رو نقل میکنه که دلالت بر ضعف ابوالجارود داره. بعد میگه ولکنها ضعیفه، این روایات ضعیفه. حالا ببینید کشی 4-5 تا روایت نقل میکنه راجع به ابوالجارود، که حالا بعدم نیست اینا رو یه اشاره ای من بهش بکنم. یه روایتی که نقل میکنه مرحوم آقای خویی هم در کتاب معجم و رجال الحدیثش میگه این روایاتی که کشی در مورد ابوالجارود آورده تمام ضعیفه. فقط میگه یه روایت درش هست که عرض میشود که او یه مقداری باید درش تأمل بشه، و در آخرم خود نظر ایشون با این که ابوالجارود رو مشهور فقهای امامیه ضعیف میدونن. شما نگاه بکنید به هم کتب رجالی، مثلا در همین که الان نجاشی توصیق نکرده ابوالجارود، توصیق نداره ابوالجارود، نه تنها توصیق نداره، خود فقها در کتب فقهیشون وقتی به ابوالجارود میرسن کثیری از فقها میگن ضعیفون. خواستید مراجعه بکنید فاضل آبی در کشف الرموز، اونجا وقتی میرسه به ابوالجارود میگه من خوبه ضعیفون. محقق در معتبر میگه من ابوالجارود ضعیفون. صاحب مدارک میگه ابوالجارود ضعیفون. سبزواری در ذخیره میگه ابوالجارود ضعیفون. یعنی هم در کتب رجالی توصیق نداره اولا، تضعیف داره، مثل کشی روایاتی رو نقل کرده. مثلا ببینید یک روایت این است که کشی نقل میکنه که این ابوالجارود رو امام باقر علیه السلام لقب سرهوب بهش داد، و سرهوب اسم شیطان اعما یسکن البحر، یه شیطانی که تو دریاست اعماست. حالا بر حسب این روایت شاید حضرت خواستن بگن شیطان بحری تو هستی، همونطور که شیطان بحری سرهوبه. این یه چیزی که کشی نقل میکنه. و این رو از امام باقر نقل میکنه. خب اینجا ببینید یه نکته دقیق و ظریفی وجود داره. ابوالجارود تغییر مذهبش در زمان امام صادق بوده. بله؟ بله. در زمان امام صادق 7 سال بعد از امامت امام صادق قضیه زید مطرح شده. ابوالجارود و امام باقر در زمان خودش این لقب رو به ابوالجارود داده، این خیلی بعیده. خب باز مثلا میگه یه روایت دیگه این است که ابوبصیر میگه کنا عند ابی عبدالله علیه السلام فمرت بنا جاریتون معها قمقمون فقلبته فقال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز وجل این کان قلب قلب ابی داوو ابی جارو کما قلبت هاذه الجاریه هاذ القمقم فما زندی. امام صادق یه جاریه داشت عبور میکرد، قمقمه آبی داشت، این منقلب شد برعکس تمام آبها ریخت. حضرت فرمودند که خدای عز و جل وقتی قلب ابو جارود رو اینطوری همانطوری که این قمقمه برعکس به واژگون شد و همه آبها ازش ریخت، قلب ابو جارود هم تمام ایمان ازش آمد بیرون. فما زنبی، تقصیر ما دیگه چیه؟ اینم رو در مذمت آورده کشی. باز در حدیث سوم از امام صادق نقل میکنه اما والله لا يموت الا طائها، تا با ته دو نقطه. حضرت فرموده این گمراه و متحیر و سرگردان از دنیا میره، در یک ایمان مستقر از دنیا نمیره. و باز بعضی از روایات دیگه علایل این روایات اکثر ضعیفه، همانطور که مرحوم آقای کوهی فرمودن نمیشه به این روایات استدلال کرد. یعنی درست ما برای ابوالجارود توصیفی نداریم، اما در میان رجالیین یک تضعیف محکمی هم تضعیف کشی مستند به این روایاته، دیگه برای مقابل قبول نیست. یه وقت کشی خودش می آمد می گفتش که من میگم این ضعیفون شهادت به ضعفش می دار، خب ما به عنوان شهادت قبول می کردیم، اما وقتی مستند به این روایاته، این روایاتم تمام خودش ضعیفه و اعتبار نداره، لذا تضعیف کشی اینجا مشکلی رو ایجاد نمی کنه. چیه؟ از سرهو بله، خیلی خوب. احتمال داره که اینم همینطور باشه. در توضیح روایت این کلام عبارت خود کشی دیگه باشه که کام مکفوفن اعمال بوده، چشم ظاهریشو که نداشته، اعمل قلبم بوده. این داره بچه تصمیم که چرا امام باقر به او سرهوب فرموده. حالا عرض میکنم یه بدید این رو بدید من
روایتش کنده.
نه حالا عرض میکنم که او وقت باز ببینید در بین رجالیین ابن حالا دارم این رو عرض میکنم، این رو خوب دقت کنید تا ببینیم چه نتیجهی میگیریم. پس توصیق نداره، تضعیف کشی مستند به این روایات فایده نداره، تضعیف فقهایی مثل فاضل آبی، مثل محقق، مثل صاحب مدارک، اونا اگه مستند به این تضعیف کشی باشه اونا فایده ای نداره. اون وقت میاییم دو تا مطلب مهم وجود داره. یک مطلب شیخ مفید در رساله ادبیه رساله عددی شیخ مفید رساله بوده که در جوابات اهل موسه، موسهی که الان محل جنگ هست و محل بحث هست، انشاءالله خدا شر داعش رو از عراق و کشورهای اسلامی رو شکن کنه، عرض میکنن که در جوابات اهل موسل داده. اون وقت اونجا شیخ مفید این ابوالجارود رو میگه من الاعلام الرؤسا المأخوذ عنهم الحلال والحرام، یعنی شیخ مفید آمده ابوالجارود رو در زمره اعلام و در زمره کسانی که المأخوذ عنهم الحرام حلال والحرام قرار داده. این یک. دو، ابن قضائری که خب خیلی در رجال بالاخره اعتبار داره این جمله رو داره، میگه حدیثه فی حدیث اصحابنا اکثر منه فی الزیدیه، میگه این مقدار روایاتی که وقتی در زمره اصحاب امامیه بود نقل کرده بیش از روایاتی است که وقتی زیدی مذهب شده نقل کرده. و بعد اینطوری میگه، میگه و اصحابنا یکرهون ما رواه محمد بن سنان اند و یعتمدون ما رواه محمد بن بکر ارحنی یا ارجنی انه. دو تا مطلب ابن قضائری اینجا داره. یه مطلب میگه روایات، عرض کردم اول بحثم راجع به ابن جارود دادم، ظاهرش روایات امام باقر خیلی زیاده، امام باقر رو درک کرده، 7 سال اول امام صادق علیه السلام رو هم درک کرده. این روایاتی که قبل از اینکه زیدی مسلک بشه تحمل کرده و نقل کرده بیش از اون روایاتیست که بعد از اینکه زیدی شده آمده نقل کرده. این یک. بعد میگه اصحاب امامیه به روایاتی که محمد ابن سنان از ابوالجارود نقل میکنه اعتماد نمیکنه، به روایاتی که محمد ابن بکر الارجنی یا ارحنی نقل میکنن اعتماد میکنه. حالا این زیر کلام ابن قضائری یا برای این است که میخواد تفکیک کنه یا اون روایاتی که محمد ابن سنان از ابوالجارود نقل کرده بعد از زیدی مسلک شدنش، اون روایاتی که محمد ابن بکر ارحنی نقل کرده قبل از زیدی مسلک بودنش، این یک احتمال که شاهدی هم نداریم بر این احتمال. اما یه احتمال دوم این است که خود محمد ابن سنان مورد اعتماد نبوده، که حالا راجع محمد ابن سنان هم من عرض خواهم کرد مسئلش رو. محمد ابن سنان چون مورد اعتماد نبوده لذا فقهای ما و اصحاب امامیه روایاتی که محمد ابن سنان از ابوالجارود نقل میکنه قبول نمیکنه، اما اونی که محمد ابن ابی بکر ارحنی نقل میکنه قبول میکنن مطلقا. مطلقا یعنی چون روایات قبل زیدی بودنش رو چه روایات بعد از زیدی بودنش رو. پس ببینید این زیل عبارت ابن قضائری این خیلی جای دقت داره. بله طبقه بعد اونو سرسته محمد بن سنان که از امام باقر نقل میکنه، از ابوالجارود نقل میکنه. نه خب ببینید، خب اونم محمد بن بکر ارحنی هم همینطوره، اونم طبقش بعد از اونه. اونم طبقش بعد از ابوالجاروده، طبقش بعد از اون هست.
محمد بن سنان
میدونم، ولی محمد ابن بکر هم طبقش بعد بود، ولی اونم شیخش خود ابوالجاروده دیگه، شیخش خود ابوالجاروده. ببینید ظاهر مسئله همینه که ما نمیتونیم بگیم آقا اونی که محمد ابن سنان نقل کرده بعد از زیدی بودنش، خب محمد ابن بکر ارحنی هم متأخر بوده، طبقه بعد بوده. ببینید این میشه استفاده کرد. بگیم چون فقها و اصحاب امامیه روایات محمد بن سنان رو قبول ندارن اصلا، او ضعیف، اصلا روز محمد بن سنان رو فردا بحث خواهم کرد، لذا از این جهت روایت ابوالجاروتی که محمد بن سنان ازش نقل میکنه قبول اعتماد نمیکنن. یکرهون، حالا یعنی لا یعتمدون، به قرینه اون یعتمدونی که بعد آمده. پس ببینید دو تا چیز پشتوانه قوی داره، یکی شیخ مفید در رساله عددیه، یکی هم عرض میکنم که این عبارت ابن جزائری، ابن غزائری، و دوم سوم این است که در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم و کامل الزیارات هم قرار گرفته که اگر کسی توثیق عام رو قبول داشته باشه اینم براش قابل قبوله. چون مرحوم آقای خویی قدس سره رو در اوائل این توثیقات عام رو قبول داشتن، ایشون هم اینجا به همین شهادت علی ابن ابراهیم در تفسیرش و اینکه در اسناد کامل و زیارات هم واقع شده تمسک میکنن. لذا ما هم وفاقا لمرحوم آقای خویی ابوالجاروت رو معتبر میدونیم. حالا عرض کردم جواب این که تو همه کتابای فقهی نوشته ضعیفون ضعیفون، جواب اون رو هم عرض کردیم و شواهد و ادلمون این مطلبه. فقط یه نکته ای داره مرحوم آقای خویی، این رو امشب پیش مطالعه کنیم. ایشون اصلا یک احتمالی داده و اون احتمال این است که میگوید با یه قرائنی ابوالجاروت بعدن از زیدیه دوباره برگشته و در مسیر حق قرار گرفته. این رو مطالعه کنید و فردا هست مثلا الله علیه.
ایشون میگه که روایات مال کم رو زیدیه اکثر اون روایات مرحوم مصطفی خاطر میگم بله.